السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ماه مبارک رمضان، روز 15 میلاد خجسته سبط اکبر امام مجتبی علیه السلام، تقاضا میکنم به روان تابناک این رهبر عظیم الشأن صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد و محمد و آل محمد. خب تهنیت عرض میکنم این روز عزیز و شریف را. از خداوند میخواهم طاعات و عبادات و خدمات همه شما را به لطف و کرمش قبول بفرماید و دلهای ما را برای دریافت رحمتهایش در شبهای قدر آماده بفرماید، برای شفای بیماران و مجد و عظمت مسلمانان و نابودی کفار و منافقان صلواتی تقدیم بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین. خب صحبت امروز ما رو 3 بخش تشکیل میده: تولد امام حسن علیه السلام، بخشش های امام حسن علیه السلام، صلح امام حسن علیه السلام. هر کدومش ساعت ها فرصت لازم داره، ولی ما به اندازه سواد کم خودمون و وقت کم شما مطالبی رو تنظیم کردیم. دیروز عرض کردیم یکی از عوامل تحکیم خانواده فرزنددار شدنه، چون آدما نمیخوان بمیرن، دوست دارن همیشه باشن. این بچه که میاد حس میکنه این خودمه، دیگه بمیرم من خودم هستم، بچه های من، بچه های بچه های من، یه نشانی از جاودانگی و بقا هست. تا فرزند نیست چه بسا بین زن و شوهر به بهانه های واهی بگو مگو پیش میاد. بچه که میاد زندگی رو گرم میکنه. شاید صدها حدیث داریم برای برکت اولاد در خانه. اولین ثمره زندگی مشترک امیر المؤمنین علیه السلام و فاطمه زهرا در یه چنین روزی چشم به جهان گشود. خب اولین کاری که باید پدر و مادر بکنن نامه، نام نیک از حقوقی است که فرزند بر عهده پدر و مادر داره. ولی امیرالمؤمنین فرمودن من بر پیامبر پیشی نمیگیرم. اینها رو شما شنیدید، ولی خیلی مهمه. صبر کردن تا پیامبر عزیز از راه رسیدن، گویا در سفری بودن، قنداقه طفل رو روی دست‌های مبارک پیغمبر گذاشتند. حضرت پرسید چه نامی براش گذاشتید؟ گفتن نامی نگذاشتیم تا شما تشریف بیارید. فرمودن من هم بر خدا پیشی نمی‌گیرم. این مولود با بقیه مولودها فرق می‌کنه. باید از آسمان نام او برسد. جبرئیل امین نازل شد، تبریک خداوند را برای تولد این مولود برای پیغمبر آورد و عرضه داشت خدایت می‌فرماید نام پسر هارون را بر این طفل بگذار، چون امیرالمؤمنین همه اینها نکته درش هست برای هدایت امت اسلامی. امیرالمؤمنین نسبت به پیامبر مثل هارون نسبت به موسی، الا اینکه پیامبری به پیامبر اسلام ختم می شود. پیغمبر فرمود خب زبان من عربی است، زبان هارون عبری بوده، نام او شبر بوده. جبرئیل گفت به عربی میشه حسن. این نام هم ضمناً در حجاز در عرب ها سابقه نداشته. نام حسن و نام حسین علیهم السلام برای اولین بار رو بچه ها گذاشته می شد از طرف پروردگار عالم. خب نام بچه مشخص شد، طفل را رو دست های پیامبر گذاردن بر اساس همین سنت که اولین بار از پیغمبر این سنت را رونمایی می کند، در گوش راست طفل اذان و در گوش چپ او اقامه گفتند. و بعدم فرمود این سنت من است. مسلمان ها این سنت رو تکرار کنید. خب امروز این روزها هست در جامعه ما، ولی ما باید رونقش رو بیشتر کنیم. یه کلیپی از خانم دکتر لباف پارسال پیرسال پخش شده بود که این خانومی که خودش هم 6 تا فرزند داره، دکتر ماما هست، که میگفت من بیش از 1000 طفل به دنیا آوردم، تا بچه رو به دنیا میاره در گوش بچه ها اذان و اقامه میگه. این رو ما باید نذاریم این سنت کمرنگ بشه. حتی امروز که موبایل هست در همه خونه ها، پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، هر کی که اذان میگه یه فیلمی ازش تهیه کنن اهل خانه، اون فیلم رو نگه دارن در آینده به خود بچه به عنوان یک خاطره معنوی آسمانی باقی بماند. این چیز مهمیست، اذان و اقامه. روز هفتم هم که رسید پیغمبر عقیقه کرد. عقیقه هم در دین ما سنت پیغمبره. بالاخره یه جوریست خداوند این موجود رو که آفریده به نام انسان، رنگارنگن، خوب توشون هست، بد توشون هست، بعضی ها نیت های پلید دارن، روحیه های کثیف دارن، آلوده دارن، چشم های بد دارن. همین اندازه که نگاه میکنه به یک کسی اون ماشینش پنچر میشه، با نگاه شطور میافتاده میمرده، کسب و کاسبی یه نفر کساد میشه. این چشم زخم خرافه نیست، حقیقته. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه که یک کتاب 110 جلدی داره، یک جلد از این مجموعه حدیثی، نمیدونم 96 97 من دارم، یک جلدش اسمش تعویضات، تعویض با عین و دالزال، مثل تعویض روغن نه، با عین و دالزال، از اعوذ نعوذ میاد. یعنی این بچه را یا خودم را یا خانواده ام را به پناه خدا بسپرم. دعاهای ائمه یاد میدادن که مثلا به کتف بچه همیشه بسته باشه، یا به گردن بچه آویزان باشه، یا در خانه‌ای که بچه به دنیا آمده اون دعا نگهداری بشه. اینها حقایق دین ما هست، خرافات نیست. بریم یه دعا نویس این حرف رو زده، نه. یکی از چیزایی که خطرات را، آفات را، امراض را، چشم بد را از آدم تا آخر عمر دور میکنه عقیقه است. عقیقه هم عرض به خدمت شما، یا گوسفند یا گاو یا شتر. مثلا مرغ و خروس نمیشه عقیقه کرد. ما یه وقتی تو خیابان شریعتی وایستاده بودیم معطل یه تاکسی، یکی از اون ماشینای گرون که ما اسمش هم بلد نیستیم، وایستاده و ما رو حاج آقا بفرمایید. ما خلاصه با شک و تردید سوار شدیم و گفت حاج آقا این ماشین رو من امروز خریدم، یه خروسم خریدم خونش رو به نمرش. خروس چیه؟ ماشین میلیاردی خریده، خروس کشه؟ این شتر باید بکشه؟ این خندش در گفت چشم من انجام میدم. عقیقه. حتی اگر پدر مادر نداشتن، در امکانشون نبوده، الان هر کسی خودش میدونه برای خودش عقیقه نشده. حدیث داریم برای خودتون عقیقه کنید. یه وقتی مریضی های جور با جور میاد، گرفتاری های متفاوت میاد، خلق تنگی پیش میاد، آدم نمیدونه سرچشمش کجا، میفرمان عقیقه کنید. پشت سر هم تصادف میکنه، عرض به خدمت شما حوادث پیش میاد، عقیقه. روز هفتم پیغمبر برای این طفل عقیقه کرد. بعد دعا داره عقیقه و اینها که در مفاتیح هست و ما نمیرسیم. ضمناً این رو هم همین تعویض پیغمبر این دعا رو هم کرد، اوئید و یعنی این بچه رو پروردگارا من به پناه تو می سپارم، به کلمات الله تامه من کل شیطان و هامت و من کل عین لامه، یعنی از هر شیطان بدخواه و هر کسی که چشم بد داره این بچه را بر پروردگارا به تو سپردم. شیعه و سنی بارها و بارها متعدد نقل کردند که امام حسن علیه السلام در کودکی پیغمبر بلندش میکرد، رو کتفش میگذاشت یا بغل میکرد و به جمعیت میفرمود این بچه منه، دعا میکرد خدایا دوستدارانش را دوست بدار، دشمنانش را دشمن بدار. یعنی یه چراغ راه آینده است. خیلی حدیث خدا رحمت که مرحوم آقای رسولی محلاتی تو این کتاب آورده، من بعضیش رو نقل میکنم که برای امید ما هم خیلی مفیده. برا ابن عازب میگوید پیغمبر رو دیدم و الحسن علا آتقهی، یعنی رو دوشش بود امام حسن، یقول پیغمبر میفرمود اللهم انی احبه، خدای من دوستش دارم این بچه رو، فاحبه تو هم دوستش داشته باش. یا یک کس دیگه میگوید لقد رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم واضعه فی حبوته، بغل کرده بود امام حسن رو، یقول میفرمود من احبنی، هر کس منو دوستم داره فلیحبه، این طفل رو باید دوست بدارد، فلیبلغ الشاهد الغائب، یعنی حاضران این پیام را به غائبان، یعنی مسئله خانوادگی و خصوصی نیست، یه مسئله به امت مربوطه. یه حدیث سوم، این حدیث رو عایشه نقل کرده که شما میشناسید، ان النبی کان یأخذ حسنا فیضمه الیه ثم یقول، پیغمبر امام حسن رو به سینه خودش چسبانده بود، این رو میفرمود اللهم ان هذا ابنی، این فرزند من است، و انا احبه فاحبه و احب من يحبه، خدایا من این طفل رو دوستش دارم، تو هم دوستش بدار، دوستدارانش را هم انشالله ما و شما باشیم به خدا عرضه می داره، دوستدارانش را هم دوست بدار. یه حدیث سوم هم درباره امام حسن هم امام حسین، راوی میگوید ابو ایوب انصاری دخلت علی رسول الله و الحسن و الحسین رضی الله عنهما، امام حسن و امام حسین یلعبان بین یدیه و فی حجره، بازی میکردن جلو پیغمبر و میپریدن تو دومنش، فقلت یا رسول الله اتحبهما، دوستشون داری این نوه ها رو؟ قال و کیف لا احبهما و هما ریحانتای من الدنیا اشمهما، چطور دوستشون نداشته باشم، اینها گلهای من هستند از دنیا. در حدیث دیگر پیغمبر فرمود الولد و ریحانه، فرزند گله و ریحانتی، گلهای منم این دوتا هستن، الحسن و الحسین. همینجا دعا کنی. دیشب اخبار میگفت 3.5 میلیون خانواده ایرانی نابارورن، اضافه کنید به اینها خانواده های دیگه که بچه میخوان ولی به خاطر مشکلات بچه دار نمیشن. خدایا به حق مولود امروز، به خانواده هایی که فرزنددار نمیشوند، تو قادری بر هر کاری، به اونها فرزندان صالح سالم مرحمت بفرما. این برنامه سمت خدا هم کارهای قشنگ زیادی کرده. الان سومین ساله که از خیرین پول میگیره، خانواده های نابارور هم اسناد رو میارن اینا به پزشکان نشون میدن و میبینن درسته، و یا به صورت قرض الحسنه یا به صورت بلاعوض. تا حالا فکر میکنم از این راه، از راه برنامه سمت خدا، 300 تا طفل به دنیا آمده. 300 تا اسمشون هم گذاشته فرزندان قدیر. فرزندان، خب اینا ابتکاراتی است که ای کاش خیلی از تهیه کننده ها این عرق رو می داشتن. حدیث دیگر، جاء الحسن والحسین علیهم السلام یسعیان الی رسول الله. امام حسن و امام حسین می دویدن به سمت پیغمبر، پیغمبر رفت به سمت اونها و اونها رو بغل کرد و فرمود هازانه ریحانت های من الدنیا، اینها گل های من هستند. حتی پیغمبر بالا منبره، امام حسن امام حسین با پیرن صورتی وارد مسجد شدن، رفتن برن به سمت بالای منبر. بعضی خواستن جلو بچه ها رو بگن آقا خطیب داره سخنرانی میکنه، حواسش. پیغمبر فرمود نه، رها کنید. آمدن بچه ها رو دوش پیغمبر، پیغمبر ممانعت نکرد. یا شما شنیده اید که پیغمبر در سجده هست، اون سجده طول کشید. بعد از نماز بعضی پرسیدن یا رسول الله در سجده جبرئیل پیامی آورد که شما طول دادی؟ فرمود نه، این بچه هام آمده بودن رو کمرم بازی میکردن، نخواستم بازی اونها به هم بخوره. هم نسبت به همه کودکان پیغمبر مهربان بود، نسبت به این دو آقازاده به صورت ویژه با دستوری که از آسمان آمده. خب این بحث خیلی مطلب داره، نمیرسیم. بریم سراغ بحث دوم، مسئله بخشش های امام حسن. اصلا روز امام حسن که میشه همه جا سخن از بخشش و احسان و انفاق، و الان نانواها در ایران غالبا مقداری نان اهدایی دارن. این یعنی از امام حسن چیزی که تو حافظه ملت ما و درستم هست. منتها یه سوالی رو در اول سخن امروز میخوام جواب بدم، چون بعضی از جوانها میپرسند و بی جواب میمانند. میگه حاجی آقا این امام حسن اینقدر پول میداده از کجا می آورده این پولا رو؟ این منابع مالی ائمه کجا بوده؟ یه هو به یه نفر فرض کنید 50 تا گوسفند، 50 تا گوسفند پول کمی نیست. یا نمیدونم چقدر درهم، چقدر دینار، منابع مالی ائمه کجا بوده؟ خوشبختانه برای این موضوع تحقیق شده. منم در خانه دو کتاب مستقل دارم برای همین موضوع که تحقیق شده. از کجا می آورده امام رضا علیه السلام، امام صادق علیه السلام، موسی بن جعفر علیه السلام و امام حسن علیه السلام؟ خاطراتی که شاید امروزم نرسیم بگیم. فراوان، فقیر، مستمند، یتیم، بیچاره، آواره، در راه مانده. یک کسی از امام حسن علیه السلام پرسید نشده شما هیچ سائلی رو رد کنید؟ امام حسن فرمود من به این خاطر کمک میکنم چون خودم هم یه سائلی هستم در پیشگاه خدا، چون دوست ندارم خدا دست رد به سینه من بزنه، منم هیچ سائلی رو رد نمیکنم. ولی حالا این جوونه رو چطور جوابشو بدیم؟ منابع مالی اهل بیت از کجا تأمین میشده؟ من اینطوری عرض میکنم در این زمان کم، از چند منبع بوده. منبع اول موقوفات پدرشون امیرالمؤمنین. 25 سال امیرالمؤمنین علیه السلام کار اقتصادی کرده با مدیریت، با تدبیر، با هوشمندی، و سرمایه هنگفتی را امیرالمؤمنین به دست آورد. من قبلا هم اینجا عرض کردم از زبان آیت الله احمدی میانجی رحمت الله علیه، ایشون کتاب‌های متعددی داره برای این موضوعات. سال 1357 آیت الله احمدی میانجی دارایی حضرت علی را تبدیل کرد به پول اون سال، شد 300 میلیون تومان. 300 میلیون تومان سال 57. تا فردا شاید بعضی از شما بتونید با بانک مرکزی تماس بگیرید ببین به پول 1401 چقدر میشه. حتما نمیدونم ده ها میلیارد، صد ها میلیارد پول میشه. وقت علی علیه السلام اینها رو نگذاشت به بچه هاش برسه، وقف کرد، مسئولیت وقف را به بچه هاش سپرد، فرمود متولی این اوقاف پسرم حسن و پس از او پسر دیگرم حسین و پس از او اولاد حسین علیه السلام. این یه منبع که این امامان ما از همین نخلستان ها که تعدادش زیاد بوده. خود امیرالمؤمنین فرمود من 1000 برده را از این منبع آزاد کردم. 7 مسجد ساخته حضرت علی علیه السلام با پول شخصی خودش از همین منابع. این منبع اول موقوفات امیرالمؤمنین. منبع دوم یه آقایی، شاید چند سال پیش من قصه شو گفته باشم، خیلی قصه شیری نیست. یه وقتی من به فیلم سازان گفتم اینو فیلم کنید خیلی قشنگه. یه آقاییست به نام مخیریق، یهودی، ثروتمند، دانشمند. روز شنبه وارد مدینه شد، دید شهر خلوته، پرسید مل خبر؟ گفتن مسلمونا رفتن جبهه. مخیریق یهودی ها رو جمع کرد، گفت برادران یهودی، ما که میدونیم حق با مسلمون هاست، ما که میدونیم کتابشون کتاب آسمانیه، ما میدونیم پیغمبرشون از طرف خدا آمده، یقین داریم علامتاشون تو تورات و انجیل آمده، بیاد مسلمون بشیم، لجبازی نکنیم. یهودی هم یه فکری کردند و گفتن که حالا امروز شنبه است، تعطیله. لام و روبت مسلمون شدن که جمعه شنبه. گفت خیلی خب شما نمیاد، من الان دارم میرم جبه. از الان اعلام میکنم 7 پارچه آبادی داشت. گفت این آبادی ها رو میخوام به پیغمبر مسلمان ها ببخشم. بعدها جنگ درست نکنید یهودی مسلمان ها. آمد احد مسلمان شد، این 7 آبادی رو به پیغمبر بخشید. پیغمبرم بر اساس حکمتی که داشت به دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها بخشیده. حضرت فاطمه هم تو وصیت چند تا وصیت نامه داره حضرت فاطمه زهرا، یکی برای همین باغهای 7 گانه مخیریقه. وصیت کرده یا ابل حسن اختیار این 7 باغ به عهده خودت، بعدش به عهده فرزندم حسن، بعد فرزند دیگرم حسین، بعد فرزندان حسین. ما تو زندگی نامه های ائمه میبینیم مثلا فلان پوله رو از باغهای مخیریق به فقیر داد. این منبع دوم که اونم آبادی های بزرگی بوده، میوه داشته، درآمد داشته. سوم خمس. خمس شیعه به خمس معتقد است. شیعیان خمس میدادن به امام 7، به امام 6، به امام 5، به امام 4. از راه خمس این کمک ها رو میکردن. و چهارم هدایا. شیعه ها جونشون رو فدای ائمه میکردن. ثروتمندان شیعه علاوه بر خمس دارایی خودشون رو میآوردن، از ائمه میپرسیدن ما چیکار بکنیم. مثل این که حالا امروزیش بخوام بگیم، بعضی از ثروتمندان شیعه میرن پیش مراجع، اون مرجع میگه یه بیمارستان بساز. مثلا بیمارستان هایی که در قم هست، مثلا مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی پول داشته که من خودش بیمارستان بسازه. ثروتمندان شیعه مراجعه میکردن من بخوام این پول رو خرج بکنم، شما ای مرجع تقلید چه صلاح میدانید؟ میفرمایید کتابخانه بساز. اینم برای بیماران، برای فقرا، برای یتیمان. این منبع چهارم هدایا. حالا خاطرات زیادی درباره ائمه تو همین کتاب، یه کتاب به همین اسم هست، اونایی که علاقه مندن از اینترنت میتونن خریداری بکنن، منابع مالی اهل بیت. این 4 راه، یعنی 4 منبع بوده که ازش استفاده میکردن. حالا بریم سراغ امام حسن علیه السلام. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. یک کسی وارد منزل امام حسن علیه السلام شد، اصحابم نشسته بودن، خیلی پریشان. گفت ای پسر پیغمبر، مرا از دشمنی که به پیر و جوان رحم نمی کنه نجات بده. حضرت دو زانو نشست، فرمود کوشش کیه؟ میخواد تو رو اذیتت کنه. گفت منظورم نداری، این دشمن همون نداریه. حضرت فرمودن ببینید چقدر پول تو خونه هست، اونی که مهیا شده دادن به او. حالا من خودم اینطوری فکر میکنم، ما گاهی وقتا هم اگر پیش بیاد به یه فقیری کمک بکنیم، خدا خدا میکنیم آدرس محل کارمونو نفهمه، آدرس خونه رو پس فرد دوباره پیداش نشه. یا خدا خدا میکنیم موبایل ما رو مثلا آقا باقر نده بهش. اما امام حسن علیه السلام به او قسم داد، قسم به همون خدایی که الان اسمشو بردی، بازم اگر گرفتار شدی چی؟ بیا پیش ما. اینو بهش میگن کریم. کریم. یه روز دیگه ما گفتیم ثروتمندان دو تا صفت مهم اگه داشته باشن امام زمان دوستشون داره، یکی تواضع، یکی بخشندگی. و علل اغنیاء به تواضع و سعه. امام حسن رو نگاه کنید، سوار بر اسب از کنار فقرایی که روی خاک نشستن میگذرد. فقرا هم یه تعارف زدن، ما هم گاهی پیش ممکنه پیش میاد، کنار خیابون مثلا نشستن، ببینن ما لباس روحانی، آقا سید بفرمایید، ما میگیم دست شما در نکنه، مخلصیم، خدا حافظ شما. اما امام حسن نه، نگذشت، پیاده شد کنار اونها، نشست، هم قضا شد با اونها. این همون تواضعه. بعدم اونها رو دعوت کرد به خانه خودش، یه سفره رنگین پهن کرد. کسانی که اون صحنه رو دیده بودن گفتن ای پسر پیغمبر، اونها که یه نون خالی جلوی شما گذاشتن، چند جور خورش؟ فرمود هنوز اونها از من جلوترن، چون اونها هرچی داشتن آوردن. یعنی آدم به چشمش باشه. یه قصه سوم. ائمه ما نقششون این بوده طی یک برنامه مثلا 100 ساله ریشه بردگی را برچینند. لذا این کارو میکردن، برده ها را میخریدن، تربیت میکردن، آزاد میکردن. چون برده رو وقتی میخریدی، حتی اگر آزاد میکردی، شغل نداشته، خونه نداشته، سرپناه نداشته، سواد نداشته، مهارت نداشته. الان ممکنه بعضی از شما بگید که خب امام حسن این برده رو چرا نگه داشته؟ خب باید رهاش میکرد. به این دلیل امامان ما برده ها رو یه مهارتی بهشون، مثلا آهنگری، جوشکاری، نجاری، چه میدونم، بعد دین یادش میداده، علم یادش میداده، تربیتش میکرده، خیلی از وقت هم براش همسر جور میکرده، بعد میگفته حال برو تو جامعه. یکی از کنیزان امام حسن علیه السلام یه دسته گل آورد به امام حسن داد. گل که میدونید اون وقت فروشی نبوده، الان گل فروشی داریم. یه دسته گل چنده الان؟ کمترینش 5000. اون مثلا اون کنیزه رفته از کنار یه باقی چند تا گل رو مثلا یه نخلش بسته، این دسته گل شد. امام حسن فرمود تو آزادی، انت حرتون لوجه الله. اونا که ناظر بودن گفتن ای پسر پیغمبر، آخه یه دست گل چقدر میارزه؟ این نشان میده امام حسن به خصال انسانها توجه داره. فرمود این ادب رو از قرآن یاد گرفتم. کجای قرآن این آیه را تلاوت فرمود؟ و اذا حییتم به تحییتن فحیو به احسن منها او مثلها. کسی به شما لطف کرد تلافی کنید، بهتر از اون یا حداقل مثل اون تلافی کنید. یعنی هم قرآن یاد داده، هم معرفت نشان داده، هم یه برده را آزاد کرده. اینا چیزهای مهمی است که مثلا ممکنه الان یه زندانی هست، شما میری بهش میگی خیلی بزرگواری کنی، من پولتو میدم آزاد شو، بعدها قسطی به من بده. خب اینم خوبه، ولی زندانیه رو بلاعوض اگر آزاد بکنه، اون دیگه یه برده را به بهانه یک دست گل. خب زمان کمی داریم، بریم سراغ موضوع سوم، صلح امام حسن. صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد. آقایان خانم ها، ما الان 40 و چند سال از انقلاب میگذره. خب ما در یک کشور انقلابی در حال و هوایی که فرق میکنه با قرنهای قبل زندگی کردیم. اندک ماجرایی که پیش میاد، جوانهای داغ میگن ما باید تلافی کنیم، ما باید جنگ کنیم، ما باید جان بدیم. چطور در انقلاب شهید دادیم، الانم شهید بدیم. در حالی که مقام معظم رهبر اون کتابی که برای 12 امام در یک جلد نوشتن، اسم کتاب چیه؟ انسان 250 ساله. اینو به ما یاد دادن. اصلا شما فرض کنید به جای 12 امام یه نفر اگر می بود، یه نفر، او یه نفر تو این زمان این کارو می کرد، تو این زمان این کارو می کرد. یعنی مقتضیات زمان به ما خط میده که موضع گیری هامون باید متفاوت بشه. چون ما دنبال صلح یا جنگ، ما دنبال سعادت انسان هستیم. تو این زمان باید امام پنجم حوزه علمیه تشکیل بده. انقلابیون میگفتن حوزه علمیه چیه؟ طلبه چیه؟ اسلحه باید دست بگیری. تو این زمان امام رضا علیه السلام ولایت عهدی رو قبول میکنه. انقلابیون میگن این با جدش فرق میکنه، باید مثل حسین ابن علی وایس مقابل مأمون. مأمون گفت میکشمت، خب بکشه. ببین اون ذهنی که فکر میکنه هدف جنگه، هدف کشتنه، نه، هدف سعادت انسان هاست. کی این رو تشخیص میده؟ امام معصوم. کی صلح کنیم، کی جنگ کنیم؟ پیغمبر فرمود الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. اینه که جامعه نیاز به رهبر داره، مردم چه بسو داغ بشن یه جور تصمیم بگیرن. رهبر لازم داره، یک رهبر با تدبیر. حالا امام حسن علیه السلام چرا معاویه رو تحمل کرد؟ ببینید آقایان، ما الان زمان نداریم. امیرالمؤمنین علیه السلام در 19 ماه مبارک رمضان ضربت خورد، 2 روز بعد هم به شهادت رسید. اوضاع افتاده دست امام حسن علیه السلام. تو همین 4 سال گذشته 3 تا جنگ پیش آمده، جنگ داخلی. بیش از 100,000 نفر از خانواده ها کشته شدن. حالا یا این وریا یا اون وریا. جامعه ملتهبه. به راحتی نمیشه دوباره یه جنگ چهارمی. امام حسن علیه السلام یکی از ملاحظاتش اینه. یه ملاحظه دیگر امام حسن اینه که طرفداران اسلام ناب در اقلیتند، عاشقان امیرالمؤمنین در اکثریت نیستند، یه جمعیت زیادی نیستند. امام حسن در یکی از کلماتشون در دفاع از صلح اینو فرمود: من اگر جنگ بکنم همین چند نفرم از دست خواهند رفت، دیگه آینده ها محروم خواهند شد، بدونن شیعه چیه، بدونن معارف شیعه چیه. خیلی امام حسن مظلوم بوده. اون صلحنامه رو هم خب طرفدارای خودش هم نارو زدن. عبیدالله ابن عباس رو نگاه کن، با 8,000 نفر فریب خورد. معاویه یه رقم پولی رو به او پیشنهاد کرد که این پول رو به تو میدم، نصفش رو نقد، نصفش رو نسیه، بیا طرف ما. اونم رفت. او 8000 نفر وقتی فرماندهشون اونور میره، این 8000 نفر بعضیاشون برگشتن خونه هاشون، بعضیاشون برگشتن به سمت معاویه، یه عده کمی امام حسنی باقی ماندن. یعنی شرایط خیلی شرایط پیچیده است. صلح امام حسن رو مقام معظم رهبری قبل از انقلاب برای این موضوع کتاب نوشتن، بخوانیم این رو. جفا هست بعد از 1400 سال همچنان ما یه دید بدی نسبت به امام حسن داشته باشیم. معاویه یه کاری کرد، ذهنها رو نسبت به امام حسن بد کرد. نشستن با سیاستمداران، با مشاوران فکر کردن چه جور میشه حسن ابن علی رو خراب کرد. یکی از کارهایی که کردن این بود، گفتن حسن ابن علی 90 تا زن داره. الان هست اینو تو منابع تاریخی. یه منبع دیگه 150 تا، یه منبع دیگه 200 تا. یه تاریخی رو خوندم از همون سالها که 200 و چند تا حسن ابن علی زن داره. مسائل این جوری هم شما میدانید دو ساعته تو کشور پخش میشه. الان که موبایل هست و چه میدونم تلفن هست و این امکان، اون وقت هم که امکانات نبوده، یه چنین خبرهایی مخصوصا راجب اشخاص سرشناس، یکی مسائل مالیه که خوردن بردن زود پخش میشه، یکی مسائل این گونه. یعنی اسم امام حسن رو گذاشتن مطلاق. مطلق یعنی هی زن میگیره هی طلاق میده، هی زن میگیره هی طلاق. وقت شما حساب کنید دید مردم نسبت به هم چیه؟ حاضر بیاد زیر پرچم او بجنگه، جان بده؟ و بعد ابن زیاد رو معاویه فرستاد، اول در کوفه بعد در بصره با حفظ سمت، کل عراق رو به ابن زیاد این ماموریت داد معاویه. یک شیعه نباید زنده بماند. 30,000 شیعه را ابن زیاد ابن ابی که پسرش ابن زیاده، 30,000 شیعه را او کشته. دوران امام حسن یه دوران فوق العاده است. زیاد ابن ابی 30,000 شیعه را کشته. یعنی اینا کمر بسته بودن که این کوثر فاطمی را و هوادارانشون را، محبانشون را یه دونه ازشون نماند. اینجا تدبیر لازم داشت. اصلا یه فضای پیش آمد شیعه نمیگفت من شیعه هستم. جرأت نمیکرد بگی من شیعه هستم. در مجموع از امام حسن علیه السلام یه شخصیت بزرگ والا که امام حسین علیه السلام هم 10 سال مثل یک سرباز در رکاب امام حسن است، تا این میراث به دست ما رسیده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و غلا اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته